مایک مشروع مولانا بود و از سلام خدمت همه بزرگواران حاضر و با تشکر از دانشگاه تحقیق ترکیه مؤسسه مطالعات مولانا و مؤسسه سروش مهر که امکان این کنار هم نشینی و تعمل در اندیشه های بلند مولانا رو برای همه ما فراهم آوردند. عادتا دوستان به برنامه نظری افکنده اند و دیده اند که سخن بنده قرار است در باره سفر از دانایی به بینایی باشد. من وقتی که سخنان جناب استاد ملکیان رو صبح گوش میکردم با خودم می اندیشیدم که این مطلبی که من آماده کردم در باره سفر از دانایی به بینایی، این در بین اون ده تا سفر کجا میتونه جا رو گیره. در اون مجلس فکرم این رسید که شاید زیر سفر یا حکرت از نظر به عمل و با ایشون هم مکالمه کوتاهی در این زمینه داشتم، میدمانم ایشون هم همین رو تعریف کردن این برداشت رو. بعد که دوباره نظری افکردنم و یاد داشت خودم، بیشتر شاید متوجه بهش شدم که زیر اون آخرین سفر که سفر از هندار کمال به خود کمال هست، شاید اونجا هم بگنجه و شاید اینجا بهتر بکنشه. چرا که به قراری که توضیح خواهم داد، دانایی از دید مولانا نوعی پندار کمال است، نوعی پندار دانایی است و کمال آنچنان که مولانا اون رو تصویر و تقسیم میکنه به معنای بینایی است، به معنای یافتن اون بینشی است که به تعبیری که در جای گفته است سرمه ایست در چشم عارفان. خب، با این نکته آغازین برای این که یک تصویر کلی از مطلبی که را خواهم کرد در ذهن دوستان نقش بنده و در زیر مقولات استاد مطرح کردن هم بنشینه، وارد مطلب و اصل سخن خودم بشه. البته واقعا تصدیق میکنم و عذرخواهی میکنم بابت این که مطلب من سخن من حاویه به گمان خودم واقعا نکته تازه ای نیست و از این بابت واقعا کوشش خواهم از همه این بزرگواران که شاید به یک معنا وقتشون تلف میشه با شنیدن این سخنان، اما از اینجا که سعی میکنم افکار خودم رو مستظهر و متکی بکنم به سخنان خود مولانای بزرگ، کم و بیش مطمئن میشم که دوستان در او نکته هایی خواهند یافت که سبت در برابر سخنان من رو شایسته و سزاوار بکنه. چرا که سخنان خود او از دل دائما تر و تازه و لطیفی برمیاد که دائما تریم و تازه و لطیف چی اون عبیات که داره که در دل ما لاله‌زار و گلشنیست، پیر و پژمرده ای را راه نیست، دائما تر و جوانیم و لطیف، تازه و خندان و زیبا و شریف. دلی که چون این اوصافی داشته باشه قطعا هر سخنی که از او بیاد همواره تازه است برای اینکه مکرر باشه. یکی از تجربیات خود مولانا این بوده است که واقعا سفر فی نفسه منافر بسیاری داره. خب در ادبیات دینی به این نکته توجه شده است، در سخنان منصور پیامبر یا امیرالمومنین آمده است، در جاهایی از مثنوی هم آمده، فرض کنید صاف رو کیتر نمود، حالا اگر این سخن بزرگان هم این نبوده است و روش مولانا این که تغییراتی میده برحال توصیه شده این و توصیه شده بودن که سفر کنید تا غنیمت هایی کسب بکنید، یعنی سفر همواره در بردارنده منافع و غنیمت هایی بسیار بوده است. و من نمیدانم این ضرب المثلی که در فارسی داریم که برکت رو با حرکت نوعی ارتباط برقرار میکنه، آیا این میشه در این بیت مولوی داره که یا نه، که به لحاظ لفظی هم خیلی نزدیک است و از حرکت و برکت من نمیدونم سخن بگه، از تحرک و تبرک سخن گفته و اینها هم خب به لحاظ بعد به قالب کلمه خیلی هم نزدیکند و هم به اقتضای وصف شادهی مولانا به کار او میامده است، اما در این حال خب کاملا هم خانواده با همون حرکت و برکت هستند. این تحرک شد تبرک را کلید و از تحرک گردی دل مستفید. کلید یافتن برکت در زندگی رو تحرک کنسته است. و از آن همچنان که باز استاد فرمودن، این تحرک هم در فقست و هم در فردست و هم در طول و نمونه های مختلفش رو دوباران که از صورت حالا به سخنان ارتشمندشون پیش کردیم به انهای مختلف باز گفتن. یک نکته رو هم اضافه کنم و بعد ما دسته بحث کنم میشنم با این است که هر حرکتی که میخواد باشه ما این در تجربه های روزمره زندگی خودمون هم درک میکنیم، اما در قطعا تجربه های معنوی که امسال در این کمتر داریم یا نداریم در اونجا هم باید صادق باشه که هر چی که شما در طول زمانی که این سفر رو هر سفری که میخواد باشه پی میکنید از رنج و مصیبتی و مشکلی به هر حال به نوعی آزرده میشید، اون وقت شیرینی اون مقر یعنی اون هدفی که در نهایت بهش میرسید بیشتر و بیشتر خواهد. مثلا که شیرینی جدا از ذات مقر هست بر اندازه رنج سفر. هر چقدر در طول سفر رنج ببینی وقتی که به اون هدف خودت میرسی اون وقت اون رنج معنای بیشتری پیدا میکنه و ارزش بیشتری پیدا میکنه و لذت شیرینی بیشتری پیدا میکنه. اما چرا عنوان سخنی رو داشتم سفر از دانایی به بینایی؟ این رو از غزلی از خود مولانای بزرگ در دیوان کبیر یا دیوان شمس وام گرفتم. چهار بیت اولش رو میخونم خاطر اینکه به سخن مولانا سخن زیبا و شیرین مولانا ارجاع کرده باشم و بعد قطعا ترتیب دوستان برای این کل غزل رو نگاه بکنم و از بقیهش هم به لحاظ معنا و هم لفظ بهرهای واقعی ببرم. مرا سودای آن دلبر ز دانایی و قرایی برون آورد تا گشتم چنین شیدا و سودایی سر سجاده و مسند گرفتم من به جهد و جد شعار زهد پوشیدم پی خیرات افزایی در آمد عشق در مسجد به گفته خواجه مرشد به دران بند هستی را چه در بند مسلایی به پیش زخم کیده من ملرگان دل بنه گردن اگر آهی سفر کردن ز دانایی به بینایی. از عنوان سخن هم وام گرفته از کلام خود مولانا است. اون چی که در خدمتتون عرض خواهم کرد عبارت است از اینکه این دانایی چیست و چه آفاتی داره که مولانا احساس ضرورت و نیاز کرده که از او هجرت بکنه و فاصله بگیره و بره به سمت بینایی و بعد اون بینایی چیست و بعد هم اگر فرصتی باشه یکی دو کلام در باب این که چگونه میتوان به اون بینایی دست داد. این دانایی و آفات و خطرات و مضراتی که داره به نظر میاد این گونه در ذهن مولانا نقش بسته که استفری از امور دیگر این دنیا اونها رو با اون لذات معنوی که ظاهرن به اون داده شده، یعنی شاید پاره از اون ناشی از ریاضت های بوده که کشیده زحماتی که کشیده اینها رو میشه نفی کرد، اما در این حال بالاخره یک مهلتی بوده است که او داده است بدون تردید. این عنایت آنهان جایی نیست، عنایتی است که خداوند یا روزگار یا کائنات به هر حال رو هر تردیدی که بیان میکنیم به او داشته است. و وقتی که این موهبت به او داده شده دریافته که این علم قراردادی رسمی روزمره که ما در مدرسه ها یاد میگیریم، در دانشگاه ها، در حوزه ها، در هر کجا که یک شاگردی پای دست استادی مینشینه و یاد میگیره، این متضمن آفاتیست. چرا که او رو مقایسه کرده با اون بینش هایی که بر اثر اون تجربه و تحول وجودی مغربی خودش کسب کرد. ببین چه مثال هایی استفاده میکنه. یکی از مثال هاش این است که این دانش نسبت به اون بینش نسبتی که دو سه تا گل دسته داره در مقایسه با یک باغ، در مقایسه با یک گلستان. یکی از تعبیراش اینه علم‌های بامزه دانسته من زان گلستان یک دو سه گل دسته دارم، زان زبون این دو سه گل دسته ای که در گلزار بر خود بسته ای. خب برای ماها که با این علم به اصطلاح خود مولانا علم دور اول مکتبی که در آموزی که در مکتب سبیل با این علم کتبی و مکتبی سر و کار داریم و چه بسا همه روزگار ما با همین میگذره. خب این رو مقایسه بکنی، این رو در مقام مقایسه در حد دو سه تا گلدسته بدونی، در مقایسه با یک گلستان و یک باغ. این ها که از اون تجربه داره برای ما، این همه چیز ماست، همین وجود ما، همه سالها تلاش ما که درس خوندیم و هر جایی که بودیم برای این بودیم که فکر میکردیم یک گلستان وارد میشیم، یک باغستان وارد میشیم، اما در تجربه مولانا یک دو سه گلدسته دارم، چیزی بیش از این نبوده است. با اون ابیات معروفی که بعضی از دوستان صدقا دکتر اکبر شاکری در آن اشاره کردن که اشعار معروفی است، ببینید چگونه به هر حال بوی تحقیر به مشام میرسه، بلکه خیلی بوی پررنگ تحقیر داریم، تحقیر علوم دنیوی داریم. ابیات در حالی که همه بسیاری از ما انسان ها از زمان کودکی در این بازار وارد میشیم و در پی کسب این دانش ها رو میشیم، خودکاری های علم هندسه، آن نجوم و علم طب و فلسفه که تعلق با همین دنیستش و حفظون آسمان برمیستش، این همه علم بنای آخر است، کود ما و دودگاه و اشتر است، بحر استقای حیوان چند روز، نام آن بنهاد این بیجان روز، علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل دامران را باطلش. این فلسفه، این هندسه، این علم نجوم، این علم فرق، این چیزاییست که عمرها براش گذاشته شده و افراد افتخارها کردن و می کنند که در این زمینه دکترا گرفتند، به مقام تحقیق، به مقام استادی، به مقام نمیدونم آیت الله رسیدند. اما ببینید چگونه مولانا وقتی که اینها رو مقایسه می کنه با علم راه حق و علم منزلش، اصلا هیچ وزنی نداره و چون این رنگ بودش رو می بازه. و این تعمق زیبا در این که این گونه علمهای به اصطلاح رسمی و دنیوی، اینها نه تنها مشکلی رو از ما حل نکرده و نمی کنه، بلکه تبدیل شده است به یک بار بر دوش ما، نه تنها ما رو سبکبار نکرده که راه کمال انسانی رو سریعتر و درستتر به پیمایی، بلکه مثل یک وزنه و یک باری بر دوش ما و بر دست و پای ما سنگینی کرده و نمیذاره که ما سبکبارانه این مسئله کمال رو طی بکنیم. علمهای اهل تن احمالشان، علمهای اهل دل حمالشان، علم اگر بر تن زند باری بود، علم اگر بر دل زند یاری شود. باز این مقایسه رو ببینید، علم اهل تن که بارشونه و علم اهل دل که نه تنها بارشون نیست بلکه اونها بارگون علمند، اونا سوار این علم میشن و به سرعت و چابک حرکت میکنند. خب یکی از این در واقع جناس ادبی هم رو برقرار میکنید، به یار و با علم چون در دل زند یار میشود، علم چون در تن زند بار میشود. گفت ایزد یحنه و اسفاره او بار باشد، علم کن نبود زهو، علمی که از ناهی خداوند نباشه بار هم. چرا بار هست؟ نکته‌ای از سخنان استاد باستوب بود، من یک قدری گمانم میشه اون رو با اون مرتبط کرد، اون سفر از دیگر فرمان فرمایی بر ما به خود، فرمان فرمایی بر خود ما، تعبیری نزدیک به این رو من مرتبط میکنم با اون سخن مولانا. علم دنیوی، علم کسبی از اون جهت مذمومه، از اون جهت باره که آریتیست. ما میریم یه چیزی که بیرون از ماست رو کسب میکنیم و او وقتی که میاد باز به هر حال آریه است بر ما، یعنی ما دچار فراموشی میشیم، حافظه‌مون ضعیف میشه، از بین میره و بسیاری آفات دیگه که سبب میشود که بین ما و او در نهایت فاصله بیفته. و از این جهت علم درونجوش نیست، علم خودجوش ما نیست، علم آریتیست، علم فرضیست، وام گرفته. علم آن نبود ذهون بی واسطه آن نپاید، همچون رنگ ماشته، مثل رنگی است که یک آرایشگری بر صورت فردی میزند، یک ساعتی، یک روزی، دو روزی دوام داره و بعد ناپدید میشه و از بین میره، چرا که از هو نیست، از دست خداوند گرفته نشده است. علم آن نبود ذهو بی واسطه آن نپاید، همچون رنگ ماشته. این یکی از آفتهای مهم اوست، چرا که مولانا معتقد است که این چشمه باید از درون بجوشه. یک چشمه از درون جان بهتر از صد جویبار از بیرون. چرا این جویبار بیرونی رفته قطع میشه؟ چون آریتی است. یه کسی به ما داده، این رفته جلوش رو میگیره و ما دیگه درونمون خوش میشه. اما اگر از درون جوشی، همواره خواهد جوشید، بخاطر اینکه ما خودمون همواره از خودمون حاضریم. یکی از آفات مهم این علم تقلیدی در برابر علم تحقیقی یا علم کسبی در برابر علم که از خداوند از کوه گرفته میشه این هست که ما با همه چیز این دنیا سرکار داریم، همه چیز رو ارزیابی میکنیم، بگیم این خوبه این بده، به تعبیر فقهی علمای فقه این مجازه این نامجازه، این حلاله این حرامه. اما در مورد خودمون اصلا یک لحظه فکر نمی کنیم که خودمون آیا حلالیم یا حرامیم، خودمون شسته ایم یا ناشسته ایم. تو همیدانی یجوز و لا یجوز، این ندانی خود یجوزی یا عجوز. صد هزاران فرض داند از علوم، جان خود را می نداند آن زنون. داند و خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خرید. این روا و این روا و ناروا دانی، ولی تو روا یا ناروا بین. تو نیک قیمت هر کاله می دانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهی است. خب این یجوز و لا یجوز رو میگه در واقع طعنه است به فقها، یک طعنه هم به دانشمندان اهل نجوم میزنه. سعدها و نحسها دانسته ای، ننگری سعدی تو یا ناشسته ای. سعد و نفس کواکب رو میدونید، اما سعد و نفس وجود خودت رو نمیدونید. یک تعلیه هم به اهل علم کلام میزنه، آن اصول دین بدانستی، ولی بنگرم در اصل خود گر هست نیک. اصول وجود خودت رو بنگر، ببین آیا نیک هست یا غیر نیک هست. این همه از اصول دین چرا سخن میگه؟ از اصول بین نفس اصول خیش به که بدانی اصل خود، ای مرد من. یکی از آفات دیگر سریع در دردشم فکر میکنم من معمولا به گذر زمان که اعتماع هستم متاسفانه، یکی از این آفات غرور هست. بسیاری از ماها متاسفانه مبتلا بهش هستیم دیگه، یعنی در واقع این علم کسبی دنیوی صرفا و صرفا یک ابزاریست برای فخروشی. اینکه من بیشتر میدونم، اینکه من چیزهایی میدونم که دیگران نمیدونن. در این زمینه دیگه مفصل در مثنوی شما میتونید مزامین و معانی رو بیاید. من فقط یک اشاره میکنم به داستان نخلی. همون یکی نخلی به کشتی برنشست، رو به کشتیبان به نظام خود پرست، تا آخرش اون داستان در حقیقت همین هست. و بعد حالا اگر بخوام از خودم به قول فرنگی ها جلو بیفتم و برم به نوعی نتیجه بگیرید که چگونه میتوان به بینش دست یافت، به دینام دست یافت، یکی از قرون هایی که مولانا ارائه میکنه در ذهن همین داستان نخلی آمده است که فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف در کمامت یا ایار شگر. میخوایی برسی به اون بینش، این رو باید در کمامت پیدا بکنی. کمامت یعنی توبوتن، یعنی خوابساری، یعنی همون چیزی که درست پاززخر قلوم هست. و احساس استبنا همون که در آغاز سخن عرض کردم، در واقع علم به ما همین بوده، این توهم که ما دیگه اون چیزی که برحال باید بدونیم دانشتیم دیگه، فلسفه خوندیم، فقه خوندیم، کلام خوندیم، شیمی خوندیم، فیزیک خوندیم، با اون چیزی که باید بدونیم دانشتیم دیگه، ولی دیگه برای کمال خودمون نیاز به چیزی نداریم، شرایط لازم و کافی رو داریم. و این دقیقا همون آفتیست که همون آفتی یا علتی بر طرز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زود دلان. خب اینها در واقع نکاتی بود درباره دانایی و آفاتی که همواره با او همراه هست. من یک دو بیت رو از دیوان شمس بکنم و از اینجا ببرم سراغ دیوان. من خیلی واقعا این دو بیت مولانا رو خیلی خیلی می‌پسندم. به یک معنا تقریبا خلاصه از بینش او و تجربه او و توصیه‌های عملی او می‌دانم. می‌گوید که پشت جهان دیده ای، روی جهان را بدید. پشت خود کن کتاب، روی نماید جهان. ای قمر زیر میغ، خویش ندیدی دریغ. چند چو سایه دوی در پی این دیگران. دیگه تو تا الان من حالا منتظرش میکنم با بحث خودم در باره دانایی، همواره با این علوم دنیوی پشت جهان رو دیده. این علوم پشت جهان رو نشون میده. فکر کن با اینها روی جهان رو یا دست کم بگیم همه جهان رو دیده ای، پاره از جهان رو دیده ای، بخشیش رو دیده ای و اتفاقا این بخشیش که مولانا اسمش رو داره پشت، یعنی این چیزی که رها رو نیست، این بخش عمده و اصلی و مهم نیست. پشت جهان دیده ای، روی جهان رو دیده ای، یعنی روش رو دیده ای. چجوری ببینم؟ پشت خود کنی که تا روی نماید جهان. راه عملیش هم به بافاسده میگه به خودت پشت کن. قدم اولش همون فروتنی به تواضع هستی، بدون این جایی نرسی که فیلسوف فیلسوف با هم بشدی، دکتر دکترها، آیت الله آیت الله، هر چی که شدی این هیچ کاری نبودی که کرده ای. ای قمر زیر میه، ای عقلی که رفتی زیر براشید، ماهی که رفتی زیر عقل پنهان شده ای. یعنی با این علوم فقط یک ابری رو داره میبینی، ماه پشت این ابر رو ندیدی. اون ماه چیه؟ اون ماه بیرون نیست، خود تو هستی. هیچ ندیدی در این چند تو سایه دردی در پیل این دیگران. چرا که به این امور بیرونی داد من توجه دارید؟ بخشی هم همین علمهای ظاهری دنیاییست. فقط به دنبال اینها میدیم از خودت و ارزش‌های وجودی خودت که اینها رو میتونی کشف بکنی و متعالی بکنی غافل هست. و بعد بنابراین بینایی دیدن اون پشت جهان هست که به یک معنا دیدن خود انسان هست، بیش از هر چیز و پیش از هر چیز. خیلی بخوام سریع و سریع برم دنبال این که این بینایی چیست و چگونه حاصل میشه، دقیقا همون تحول وجودیست یا تحول عرفانیست به یک معنا عرفان همه عارفان و قطعا بالاتر از همه اونها به اتحاد بنده عرفان خود مولانا قول اون نفرد قابل خلاصه دیدن و خلاصه کردن هست. تحول وجودی شرط بسون به بیناییست. من چند تا نمونه شو خدمت رو میگم. هر که خود را از هوا خوب باز کرد، چشم خود را آشنای راز کرد. میخوای چشم آشنای راز بشه پشت جهان رو ببینه؟ خود را از هوا باز کن، از هوای نفس فاصله بگیر. یک بخشیش هم اتفاقا عبارت است از این هوا صرفا همون عرائض افراطی و بدانگسیخته ما نیست، همین چشم و گوش ماست. به تعبیری که استاد همیشه میفرمانی قاضی چه کنم رو به کار بردن این قاضی به من چه ببخشید به من چه. این هم اموری که در این عالم هست، اینا اکثریت شما خیلی چندان رفتی نداره، برای اون کمال معنوی ما چندان نقشی اونها ندارن، مدخلیتی ندارن. و اینها رو موقع از طریق گوشمون، از طریق چشمون، از طریق انواع حواس خودمون به درون جان خودمون راه میدیم و بعد اینها همچنان صحنه وجود ما رو شروع میکنن که دیگه ما اصلا به خودمون نمیتونیم بپردازیم، فکر میکنیم خودمون همینها هستیم. گوش سر بر بر از حضر و دروغ تا ببینی دیدن، تا ببینی شهر جان با فروغ. چشمها و گوشها را بسته‌ام جز مرمها را که از خود بسته‌ام. جز عنایت که گشاید چشم را، جز محبت که نشاند خشم. خب این چیزیست که در واقع میبینیم از طریق تحول وجودی و تعبیر که مولانا در جای دیگری داره از طریق صاف کردن وجود خود حاصل میشه. خیش را صافی کن از اوصاف خود تا ببینی ذات پاک صاف خود. اینی اندر دل علوم انبیا بی کتاب و بی معید و پوستا. بنابراین راهش به تعبیر خیلی ساده که خیلی وقتا به کار میبریم و بسیار دشوار در مقام عمل، تفسیر درون هست، پاک کردن درون هست، همون داستان رومیان و چینیان که بهتر دوستان میدونن. و این سیغل زدن درون دقیقا اون وسیله ایست که از طریق او بینش عمیق‌تر، قدرت بیشتر بر دیدن پشت جهان برای فرد حاصل میشه. هر کسی اندازه روشندری غیب را بیند به قطع سیغلی. هر که سیغل بیشتر رو بیشتی بیشتر آمد برو صورت حدید. و باز در جایی به تأکید بر این ضرورت فروتنی و تواضع. ای وسائل و ذکاوات و ستن گشته رهرو را چقول راه زن. خیش را اوریان میکن از فضل و فضول تا کند رحمت به تو هر دم نزول. زیرکی ضد شکست است و نیاز زیرکی بگذار و با گولی بساز. این گولی یعنی از این زیرکی ها و این چابوکی های ظاهری دنیایی که در خیلی از امور ما پیشه میکنیم و فکر میکنیم از دیگران پیش میفتیم، این دقیقا از نظر مولانا یک توبیه است ضد اون اشکست و نیاز، اون احساس شکست و نیازی که راهبر ماست از دانایی به بینام در تضرق جوی و در اتنام خیش که از تفکر جز صور ناید به پیش. این تفکر چیزی جز انباشت صورت ها نیست و همین صورت هاست که راه زن توست و مانع سفر از دانایی به بینایی. برای رسیدن به اون بینایی در تدرک جوی و در افنام خیش. اون وقت یکی از این ضرورت ها و شرط های لازمه این که فرد برسد از دانایی به بینایی این که خودش رو در این عالم در یک محبتی در یک تنهایی بیابد. یعنی اگر احساس کنید که کسی در یک خانه خوشی داره زندگی میکنه اصلا نیاز به سفر براش پیش نمیاد. ما وقتی در خونه خودمون راحتیم چرا باید بریم یک سفری بکنیم که همش همراه با سختی است، در طول سفر همراه با سختی است، در جایی که بریم مستقر میشیم همواره با سختی روبرو هستیم. اما کسی به دنبال سفر میره که به نوعی به هر حال در جایی که فعلا هست در خانه خودش یک نوع احساس ناراحتی میکنه، یه ملالتی به او روی آورده است و برای فرار از این ملالت میره مدتی سفر میکنه. و بنابراین در سفرهای معنوی هم یک شرط این است که ما این جایی که الان درش هستیم از اون ناراضی بشیم، به تعبیر مولانا اون رو یک صندوق بیاییم، یک جای تنگ یا زندان یا چیزی از این قبیل. از هزاران یک کسی خوشمندر است که بداند کو به صندوق بندر است. کسی میتونه یک منظری تازه رو ببینه و چشمش به بینایی باز بشه که ببینی که تو صندوق، احساس کنه که در صندوق هست. ذوق آزادی ندیده جان او، هست صندوق صبر میدان او. صندوق همین صورت ها که در علم تقلیدی ما به دنبال یا صندوق ما هستیم زندان اوست و مانع هجرت او از دانایی به بینایی. دائما محبوس عقلش در صبر، از قفس اندر قفس دارد گذر. من قدش نه از قفص توی اولا، در قفص ها می رود از جا به جا. پس باید این احساس تنیا به هر حال به فرد دست بده. این هم به هیچ وجه به نحو زوری و همراه با تکلف نیست. به هر حال اگر کسی احساس خوشی رو در این عالم میکنه احساس اون سفر رو و ضرورت اون سفر رو درک نمیکنه و بنابراین برای این سفر باید این احساس تنیا رو کرد به نحو طبیعی و خودی باشه. و اون وقت کسی که این تنیا رو احساس میکنه در سفر کردن از دانایی به بینایی میبیند که باید چیکار بکنه. این عالم رو درش یک منفذی، یک روزنی، یک دریچه ایجاد بکنه تا از پشت جهان بره به روی جهان و بعد چشمش به اون عالم بینایی باز بشه. و این جاییست که سخن آخر بنده هست و بخشی طولانی هم شد. این نقشیست که عشق از دین مولانا بازی میکنه. عشق و ایش تعبیری در جای دیگری داره دقیقا دین که بر اساس توجیه بنده میفهمم دقیقا یک کار کرد از دید مولانا دارن نقششون همین است که این روزن کردن این عالم رو برای ما میسر بکنن، سفر ما از دانایی به بینایی رو فراهم بکنن و ممکن بکنن و رفتن از پشت جهان رو به روی جهان برای ما میسر بسازن. عشق ورزی آن دریچه کردن است که از جمال دوست سینه روشن است. پس هماره روی معشوقه نگر، این به دست توست، بشنو ای پسر، راه کن در اندرون ها خیش را، دور کن ادراک غیرانگیش را. این علم ظاهری که همون داناییست این ادراک غیرانگیشه، ادراک خود انگیش، همون ادراک خدا انگیش از دید مولانا. این دقیقا چیزیست که از طریق عاشقی به دست دید. اصفایی میکنم که سخنم طولانی شد تمامی هست، خیلی درست با یک آرزو، با یک دعایی یا آرزوی از اون جهتی کنار مدار شریف مولانای بزرگ هستیم سخنان رو من به تمام میکنم. او که از دانایی به بینایی سفر کرد و اون همه صورتهای زیبا رو در عالم بینایی دید، ما اینجا در کنار اون نشسته ایم، از زبان خود او به او میگوییم خونه داریم ای جمال میتنیم که لب ما خشک و تو تنها خوریم. Thank you.